شما هموطنان عزیزمونه.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
الهی به آنان که پرپر شدند، پر از زخم‌های مکرر شدند، به آنان که چون پرده بالا زدند، قدم در حریم تماشا زدند، به آنان که زخمی ترین بودند، شهیدان میدان مین بودند، همانان که از مهر فرزند خیش بریدند یک بار پیوند خیش، بریدند تا وصل آسان شود، نیستانه درد درمان شود، همانان که روح روان داشتند، سفرنامه آسمان داشتند، همانان که دلداده او شدند، کبوتر کبوتر پرستو شدند. کجایند مردان والفجر هشت، که از خونشان دشت گلپوش گشت؟ کجایند مردان فتح المبین؟ کجایند اسطوره‌های یقین؟ کجایند آنان که بالی رها داشتند، گذرنامه کربلا داشتند؟
آغاز میکنیم به نور نام خداوند که روشنگر تاریکی هاست. از سرزمین من سلام به شما اهالی سرزمین من. امروز از دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم و در یادکرد دلیرمردی های روزهای دفاع مقدس این برنامه رو به طور زنده تقدیمتون میکنیم. به شرف نام شمس و شموس حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام، طلیعه پیروزی دمید و موهبتی الهی رسید که خاطر امام امت را شاد و مسیر اتحاد و پیروزی مجاهدان را روشن ساخت. پنجم مهر ماه 1360 نقطه عطفی بزرگ در تاریخ 8 ساله دفاع مقدس بود که ما امروز در گرامی داشت این حماسه همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14. دوران دفاع مقدس را میتوان نگینی تابناک بر تاروک تاریخ انقلاب اسلامی خواند. دوران دفاع مقدس دورانی فراموش نشدنی بود که در سایه دلیری، جوانمردی، غیرت و بصیرت و مدیریت جوانان ارتش و سپاه در این مرز و بوم رقم خورد. در گرامی داشته این دلیری ها امروز همراه شما هستیم در برنامه سرزمین من با حضور مهمانان ارجمندی که از کلام و دانش و تجربه اونها بهره‌مند خواهیم بود. مثل همیشه پرسشی در برنامه مطرح میکنیم که تا حوالی 13:45 دقیقه برای پاسخگویی به اون فرصت دارید و در دقایق واپسین برنامه هم همکاران من از میان دوستانی که پاسخ صحیح بدن فرد برگزیده رو انتخاب میکنند و ما هم هدیه نقدی ناقابلی بهشون پیشکش خواهیم کرد. پرسش امروز ما از این قراره. بفرمایید عملیات سامن الائمه که در پنجم مهر سال 60، یعنی در چنین روزی در سال 60 در واقع اجرایی شد، پیش زمینه پیروزی در کدام عملیات بود؟ این پرسش امروز ماست. شماره پیام کوتاه ما 30558 و البته که برنامه‌مون جذاب‌تر خواهد بود اگر صدای عزیز شما رو بشنویم. 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. محمد علی مومنی امروز هم با ما هستن در سرزمین من از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام بر شما، خوش آمدید.
خیلی ممنونم. سلام به شما و سلام به شما شنوندگان محترم، اهالی خوب سرزمین من. هرچند که چند روزی است که هفته دفاع مقدس رو آغاز کردیم، اما باز هم استفاده میکنم از فرصت و یاد همه کسانی که به هر گونه تلاش کردند که از ساحت ایران عزیزمون دفاع و پاسداری بکنند، یادشون رو گرامی میدارم.
سپاسگزارم. عرض کردم خدمت مخاطبان ارجمندمون که بزرگوارانی افتخار حضور دادند که در برنامه امروز با اونها هم کلام خواهیم بود. امیر بله. سرتیپ دوم ستاد مسعود بختیاری از پیشکسوتان و طراحان عملیات دفاع مقدس. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام امیر.
بله، تا میکروفونشون تنظیم بشه. سلام مجدد، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم ها و آقایان حاضر از صدا و سیما و مدیریت شبکه. افتخاری برای من که در خدمت شما و شنوندگان شما هستم. من در خدمتونم. اگر سوالی بود راجع به این عملیات یا عملیات دیگه را یا اساسا راجع به این مسئله جنگ ایران و عراق در خدمت شما.
سپاسگزارم. از دانش و تجربه شما بهره‌مند خواهیم شد. آقای مومنی، امیر پیش‌دستی کردم و اشاره کردم به این که مدیر محترم شبکه فرهنگ هم امروز در جمع ما هستن. آقای دکتر کاظمی دینان هم افتخار حضور دارن. بهشون خوش آمد میگیم و سلام میکنیم و تا انتهای برنامه هم در خدمتشون خواهیم بود. مهمان ارجمند دیگر ما امیر سرتیپ دوم ستاد نصرت الله معین وزیری از پیشکسوتان دفاع مقدس هستند. حضور جناب عالی هم عرض ادب میکنم و سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. در حد توانمون میتونیم به فرمایشات و سوالات شما اگر بشه پاسخ.
باعث افتخار ماست. سلام، متشکرم.
خب اگر اجازه بدید، نمیدونم قرار بود که انگاه یک فاصله بگیریم و بعد پرسش رو من طرح بکنم.
در اول روزهای پیشین امروز هم علیرضا نوری گزارشگر محترم شبکه فرهنگ در محوطه دافوس حضور دارند و برای ما و شما گزارش تهیه میکنند. آقای نوری سلام به شما، روزتون خوش.
سلام بر شما دو همکار گرامی، سکا خانم گردکاهد و جای مومنی عزیز و میهمانان ارجمند برنامه که خب امروز هم حال هوای خاصی حاکم هستند. برنامه امروز سرزمین من از محل دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع علمی ارتش و مهد پرورش فرماندهان این نهاد مهم نظامی کشورمون در خدمت شما عزیزان هستم. انشاءالله گفتگوهای خوبی رو در پیش رو خواهیم داشت. در خدمتونم.
سپاسگزار از شما.
نیروی زمینی
مقتدر،
نیروی پدافند
چشمان همیشه بیدار،
نیروی هوایی
عقابان آسمان ایران،
نیروی دریایی
نیروی راهبردی،
ارتش
حافظ میهن
یاور همیشگی انقلاب،
نماد جهاد و پایداری.
تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انصافا افتخار آمیزی است. ارتش نقشای خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد.
پیروزی انقلاب ما در سایه این حقیقت بود که ارتش به ملت ما پیوست.
هفته دفاع مقدس
گرامی باد.
بسیار خوب. واقعیت اینه که آقای مومنی دوران دفاع مقدس بدون تعارف تجلی بخش اوج خودباوری و تکیه بر توانایی های داخلی مردم بله. سرزمین ما بود که همیتوره. در روزگار اکنون هم میتونه برای پیشرفت کشور و موفقیت در عرصه های مختلف الگو واقع بشه، به ویژه با استفاده از تجارب و دانسته های پیشکسوتانی مثل بزرگوارانی که امروز در خدمتشون هستیم، امیر سرتیپ دوم ستاد مسعود بختیاری، همینطور امیر سرتیپ دوم ستاد نصرت الله معین وزیری که حالا ما شنونده گفتگوی شما با این دو بزرگواریم.
خواهش میکنم. همونطور که شما اشاره کردید و در روزهای گذشته هم بحث شد در این باره و فرمودن که جنگ یکی از در واقع پیچیده ترین پدیده های بشری است، در واقع گفته امیر بختیاری بود. بله. در واقع همینجا مشخص میشه که تمام آورده های علمی، تکنولوژیک و انسانی ما در طول 8 سال چگونه توانست از ساحت ایران دفاع بکنه و در واقع استفاده از این تجربه ها فراتر از اون سویه هایی که ما در فیلم ها در داستان ها میبینیم و در واقع بررسی سویه های تکنیکی و علمیش بسیار میتونه به نظر من جنگ رو برای ما روشن‌تر بکنه که چه اتفاق مهمی در اون 8 سال افتاد. یکی از کسانی که از تجربهشون و از خاطرات و گفته هاشون بسیار میشه امروز استفاده کرد امیر معین وزیری است که در ستادی حضور داشتن که در واقع فعالیت‌های مشترک میان ارتش و سپاه اونجا طرح‌ریزی و هدایت می‌شد و از این جهت این که همکاری دو نهاد نظامی چگونه اتفاق می‌افتاد و از طرفی همکاری ایشون با بسیاری از چهره‌های نامدار دوران 8 ساله بسیار تجربه های ایشون میتونه شنیدنی باشه.
همینطور.
من به شما سلام دوباره میکنم امیر و خواهش میکنم که از تجربه ها و اتفاقهایی که به خصوص در اون ستاد مشترک در طول 8 سال رخ میداد بفرمایید، چون به هر حال در بحران هماهنگی ها کمی سخت تره و اینکه دو نهاد نظامی چگونه در اون 8 سال با هم دیگه همکاری میکردن.
بله، عرض کنم من جنگ شروع شد مأمور شدم به کمان پست نیرو هوایی و در اون ستاد برای عنوان افسر رابط نیروی زمینی در اونجا انجام وظیفه میکردم تا زمانی که شهید سرتیرادی که اومدن فرماد نیرو شدن. بعد ما دیگه احضار شدیم، یعنی عناصری از دانشکده دانشگاه فرمان ستاد که از جمله امیر بختیاری که در خدمتون هستیم
بله.
و تعداد دیگه‌ای و ما رو احضار کردن به جنوب و در اونجا اسکلت قرارگاه کربلا رو با سپاه پاسداران تشکیل دادیم. عناصری که اون زمان در این ستاد حضور داشتن از کدام من اسم میبرم، من امیر مرحوم محسن شاهان بود، پنده بودم، امیر قوی دل بود، خدا بیامرزه، امیر مفید بود، امیر بیگی بود و جناب یکی از افسرانی که از نیروی زمینی اومد و نه از زمین، موسوی بود در واقع، موسوی نجات بود که به نظر من موسوی بود، اینا از ستاد نیرو اضافه. در صد در همون روزای اول که مهدار شدیم، شهید سرجرازی مطرح کردن، گفتن که از این به بعد عملیات ها بایستی وسیع باشه، دیگه عملیات کوتاه و محدود رو کنار میذاریم و چون نیروهای مردمی هم اضافه میشن، ما میتونیم عملیات های بزرگتری انجام بدیم و از این به پس تمام ترزیامون مشترک خواهد بود با سپاه و از اول تا آخرش. بله. در نتیجه انسجامی پیدا کردیم از عزیزان سپاهی، آقای رحیم صفحهی بودن، آقای سردار فعلی رشید، غلام علی رشید بود و سردار شهید باقری بود، حسن باقری و تعدادی همینجور به سمت بودیم و در واقع هر عملیاتی که از اونجا به بعد، یعنی از طریق القدس و فتح المبین و بیت المقدس و الی اونا رو که تا اونجا ما بودیم، توسط در واقع این تیم بررسی می شد و نظرات استادان دانشگاه فرمانستان هم جلب می شد و بحث علمی می کردیم. در پایان این بحث علمی نتیجه گیری می کردیم، چرا جنگ درست اصولا همش کشت و کشتار و دردسر و فلان، نه، اما در این حال حتی جنگ هم تابع قانونه،
بله،
مقرراته و نظمه و بایستی بنابراین در آیین‌نامه های نظامی ما تأکید میکنه رو این تفکر، تعقل،
بله،
و نظم و ترتیب.
درسته.
و اینه که در اونجا ما سعی کردیم با استفاده از داشته های علمی خودمون که مدت ها بود در دانشگاه فرمانشاد ما تدریس میکردیم هممون، اون مسائل علمی رو در اونجا در طراحی ها به کار بگیریم و برادران جوان سپاهیمونم با تمام اشتیاق گوش میدادن و هم فکری میکردیم و بعد از مدت ها که بحث و بررسی بود، یک تصمیم جمعی گرفته میشد که ما چه کار باید بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. دوباره باز خواهیم گشت، چون من میدونم شما عازم سفر هستید. من از محضر امیر بختیاری هم اجازه میخوام که نوبت بعدی هم در خدمت امیر معین وزیری باشیم و بعد در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم.
سپاس از همراهیتون. دلیر مردان ارتش، اهتمامتان را در سنگرهای دفاع و امنیت پاس می‌داریم. شیر مردان ارتش، استواری گام‌هایتان را در صیانت از هستی وطن آرزومند. درود بر شما اهالی سرزمین من که در سرزمین من همراه ما هستید. پرسش امروز این برنامه درباره عملیات سامن الائمه است. بفرمایید که عملیات سامن الائمه در پنجم مهر ماه سال 60 پیش زمینه پیروزی در کدام عملیات بود؟ شماره پیام کوتاه ما 30558 220485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. به رسم همیشگی ما به یکی از بزرگوارانی که پاسخ صحیح پرسشمون رو بدن هدیه نقدی ناقابلی هم تقدیم خواهیم کرد.
سرزمین من سلام. پیش زمینه حفر آبادان و فتح خرمشهر عملیات بیت المقدس. فرزانه بدوی از کرمانشاه.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. مورد مسابقه عملیات سامن الائمه پیش زمینه پیروزی در عملیات بزرگی مانند طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس بود. محمد رضا غلامی از تهران با تشکر از شما.
سرزمین من پاسخ شما طریق القدس و فتح المبین و بیت المقدس بود.
سلام و خسته نباشید. این عملیات در ساعت 1 بامداد 5 مهر ماه 1360 و پس از 42 ساعت نبردی بی‌وقفه با شکستن حصار آبادان و با پسگیری بیش از 150 کیلومتر مربع از خاک ایران به پایان رسید. سید محمد قاضی موسوی دست سید آباد طالقان.
سپاسگزار همراهی شما هستیم. همچنان سرزمین من رو بهتون تقدیم میکنیم. از دافوس، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور مهمانان ارجمندی که افتخار حضور دادند و از اونجایی که امیر معین وزیری در واقع عجله دارن برای رفتن، آقای مومنی بدون فوت وقت فرمودن
هستن تا 5 دقیقه به دو من پرسیدم.
خیلی هم خوب، ما میخوایم اذیتشون نکنیم. به هر حال
خواهش میکنم. پس من بدون فوت وقت بله وارد گفتگو بشیم. بله امیر بختیاری، من و تهیه کننده محترم برنامه آقای حاجی حیدری پریروز رفتیم به موزه‌ای که در همین دانشگاه دافوسه که در واقع خانه و عمارت در واقع قدیمی قاجاری است و بسیار هم زیباست، ترکیبی از معماری ایرانی و هندی است و واقعا میتونم بگم که از مجموعه عمارت‌های قاجاری که من دیدم یکی از زیباترینشونه، شاید به خاطر ترکیب شدنش با در واقع اون معماری هندی است.
بله.
و اونجا در عکس‌هایی که در اون موزه هم بود عکس امیر بختیاری رو هم دیدیم و من سریع شناختم به خاطر اینکه شنبه هم در خدمتشون بله. بودیم. در واقع خواستم این نکته رو بگم که عزیزان که در برنامه ما هستن از پیشکسوتان ارشد، از مقامات بلندپایه ارشد هستن که برای ما واقعا غنیمته که
همینطوره.
از صحبت‌ها و تجربه‌هاشون استفاده بکنیم، به خصوص که امروز که درباره عملیات سامن الائمه می‌خوایم صحبت بکنیم
بله.
و عملیات‌های بعدی که چندین عملیات پی در پی بود، خیلی مهمه که ما بدونیم این عملیات‌ها اصلاً چجوری میشد تصمیم گرفته میشد که ما یه عملیاتی بکنیم، اسمش این باشه، با چه ویژگی هایی باشه، بعد از این قراره چی کار بکنیم. یعنی همونطور که در واقع امیر معین وزیری هم فرمودن، گفتن که در واقع عملیات های کوچک رو کنار بذاریم، عملیات های بزرگ و پی در پی. خیلی مهمه که برنامه بلند مدت وجود داشته باشه. حالا از زبان شما میخواهیم این در واقع پشت پرده اتاقهای فکری که این عملیات ها رو طراحی میکردن بشنویم. خود این عملیات سامن چی شد که تصمیم گرفته شد انجام بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضور شما، وقتی به هر حال دشمنی هجوم میکنه و منطقه رو اشغال میکنه و نیروی مقابلش تصمیم میگیره که این منطقه اشغال شده رو آزاد کنه، نگاه میکنه که کجا حساس‌تره، یعنی اولویت بندی میکنه برای عملیات خودش به کجا حمله کنه، کجا رو فعلا نگه داره، عملیات بعدی که به این ترتیب بر مبنای یک توانمندی های خودش، توانمندی های دشمن، یک اولویت بندی قائل میشه و طراحی میکنه واسه که اونجا کار بکنه. به عنوان مثال در همین عملیات سامن الائمه که شما نام بردید
بله.
چون بعد از تهاجم عراق به شرق آبادان و اشغال اون منطقه‌ای که به نام سامن الائمه موسوم شده، فرمان حضرت امام این بود که حصر آبادان باید شکسته شود. بله. اینو در 14 آبان 1359 اعلام کردن.
بله.
که در جلسه گذشته مثل صحبت شد. بنابراین خب این که چرا عملیات چجور شد، خب این فرمانی بود که باید چی میشد اجرام شد که تا زمینش فراهم شد در مهر ماه 1360 که امروز روز سال روز آغادش است انجام شد. بعد از این عملیات سامرالایمه، چون من میخوام سوال شما رو جواب بدم، بعد از عملیات سامرالایمه اون هواپیمای حامل فرماندهان ساقط شد، در نزدیک دچار سانحه شد و یک تغییر و فرماندهان ارشد ارتش مثل شهید فلاحی، مثل شهید فکوری، مثل شهید نامجو، همچنین برادر جهانارا و یه تعدادی به شهادت رسیدن، یک تغییراتی در کادر بالای ارتش داده شد و فرمانده نیروی زمینی، چون تیمسار مرحوم روانشاد ظهیر نژاد از ستاد از فرماندهی نیروی زمینی منصوب شدن به ریاست ستاد مشترک، جایشون خالی بود که شهید صیاد شیرازی انتخاب شدن برای فرماندهی نیروی زمینی. من بازم میخوام جواب شما رو که چجوری تروی شده.
بله خواهش میکنم.
من مشخصا عرض بکنم چون حضور مستقیم داشتم در این جریان.
بله.
شهید صیاد شیرازی 10 مهر، یعنی 7 مهر هواپیما سقوط کرد. 3 روز بعدش برای شورای عالی دفاع تشکیل شد و شهید صیاد شیرازی به عنوان فرمانده نیروی زمینی انتخاب شد. ایشون در کردستان در سقز و بانه اونجا مشغول عملیات بود، برحال اومدن به جنوب و در قرارگاه فرمانده نیروی زمینی در دسفول حضور پیدا کردن، واسه اولین بار که آشنا بشن با ستاد نیروی زمینی در جنوب و در اونجا به افسرانی که به عنوان افسران تازه ستاد یا افسران منصوب خودشون برای ستادی که باش کار میکنن که ما بودیم که فرمودن رفتیم، این سوال رو مطرح کرد چجوری خوزستان رو، یعنی تقدم کارش رو در استانهای اشغال شده مثل خوزستان، ایلام، کرمانشاهان و کردستان. گفت اولیش که گفتیم خوزستان حساس ترینه، چون خوزستان اگر از دست بره یا اگر از دست میرفت خیلی مسئله خطیره.
بله.
بنابراین آزادسازی خوزستان از اشغال دشمن هدف اصلی باید باشه. گفت قبول کرد. البته بحثی شد، ما بهش میگیم شور ستادی. بحثی
بله.
شد در اون زمان هم مشخصا عرض بکنم این یک شور ستادی داخل ارتش و داخل نیروی زمینی بود. هنوز برادران سپاهی ما که در خوزستان حضور داشتن در اون باشگاه معروف گلف هنوز در جلسه حاضر نبوده، هنوز حتی شهید صیاد شیرازی بیان نکرده بود که از این به بعد عملیات میخواییم مشترک انجام بشه. گفت چی کار کنیم؟ گفتیم خوزستان باید آزاد بشه. گفت اول کجا حمله بکنیم؟ خب خوزستان 400 کیلومتر مرز داره با
بله.
فقط خوزستان، اینکه شما بخواید در 400 کیلومتر حمله بکنی که به قول معروف مقدور نیست، باید تقسیم بندی میشد، اولویت بندی میشد منطقه. خب اون موقع خرمشهر چون نیست، نیمیش به اشغال عراق در اومد و خیلی همه احساسی بودن که اول خرمشهر رو آزاد بکنن، یعنی همه میرفتن، یعنی بیشترین آرای اون تعدادی که تو شور ستادی بودن متوجه خرمشهر رو آزاد کنیم، نه شمال خوزستان دسفول و اندیمش چون زیر بمب و توپخانه آتشباری نزدیک توپخانه عراق بود. در اونجا خلاصه کنم براتون، گفته شد که منطقه خوزستان، منطقه خرمشهر یک منطقه‌ایه که واسه آزادسازیش حداقل به 4 لشکر نیاز داره. منطقه شمال خوزستان فرمانده این نیروی زمینی حداقل به 2 تا 3 لشکر، یعنی بحث کارشناسی نظامی بود.
بله.
شما ما به عنوان افسران ستاد شما به شما پیشنهاد میکنیم، چون افسر ستاد پیشنهاد میکنه و فرمانده میپذیره و تصمیم میگیره، در واقع افسر
بله.
ستاد تصمیم سازه ولی تصمیم گیر فرمانده است. بهشون پیشنهاد شد بیاییم اول در یک جبهه کوچکتر، در جبهه که نیروی کمتری میخواد
بله.
و قابل اطمینانتر هست و ضریب پیروزیش بالا هست، در اینجا عمل کنیم. گفت کجا؟ گفتیم در شرق سوسنگرد برای آزادسازی بستان، که این از ایده های